بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة لو نفخ بعد الصوف فاشتراه على أن ينسج الباقي فالأفضل بطل كما عن المحسود والقاضي وابن سعيد وقدس سرهما والعلامة في كتبه وجامع المقاصد. نفجت بله من نفخكم لم عبارت ثلاث بله نفجت بله. آخرین مسئله‌ای که در خیار رؤیت بیان می‌کنند این مسئله است که اگر مشتری ببیند که بایع ثوبی داره و بعض از این ثوب رو دوخته، این مشتری بیاد با بایع شرط بکند که من این ثوب رو از تو میخرم به شرط این که بقیه ثوب رو مانند این مقدار دوخته شده اول بدوزی، یا مانند این مقداری که تا به حال دوختی بقیه ثوب رو هم مانند این نسج کنی. برخی از فقها مثل مرحوم شیخ در مفسوس، قاضی و ابن سعید و مرحوم علامه، اینها فتوا دادن به این که این معامله باطله. در مقابل خود مرحوم علامه در کتاب مختلف اونجا فتوا داده به این که این معامله صحیحه. مرحوم شیخ می‌فرماید دلیلی که برای بطلان اقامه شده این دلیل هست که در این معامله این عینی که متعلق برای بیع واقع شده بعض العین حاضره و بعضش عنوان مجهول رو داره. الان مشتری میاد این ثوب رو که یه مقدارش دوخته شده، این ثوب رو میخرد به شرط این که بقیه ثوب رو با یه مثل این مقدار دوخته شده بدوزه. نتیجه این میشود که مبیع معامله ثوب دوخته شده کامله، اما اون چی که الان موجوده بعض از این ثوب دوخته شده، بعض دیگرش عنوان مجهول رو داره. حالا که عنوان مجهول رو داره، اگر در معامله نسبت به مبیع حتی نسبت به یک جزء کوچک مبیع هم جهل درش باشه، این معامله عنوان قراری رو پیدا میکنه و معامله باطله. این دلیلی است که قائلین به بطلان برای این معامله ذکر کرده. مرحوم شیخ می‌فرماید فتوای علامه در کتاب مختلف که قائل به صحت هست، اون فتوا می‌فرماید مستندش برای من روشن نیست و کتاب مختلف در اختیار من نیست که ببینم مرحوم علامه چه دلیلی برای صحت اقامه میکنه. اما میفرمایند اون چه که به عنوان مانع ذکر شده لا یصلح للمانعیه، اون دلیلی که به عنوان مانع ذکر شد که همین دلیلی بود که الان خوندیم، این صلاحیت برای مانعیه نداره، به همین مقدار اکتفا میکنن اما دیگه توضیح نمیدن که چرا این دلیل دلیل تامی نیست و صلاحیت برای مانعیت نداره، و بعد شروع میکنن خودشون مسئله رو سه صورت میکنن که در تمام این سه صورت معامله کلن صحیحه اما در دو صورت خیار تخلف شرط وجود داره و در یک صورت خیار تبعض سقطه وجود داره. صورت اول این است که اگر مشتری بیاد این لباسی که مقداری از او دوخته شده این رو بخرد، لکن اون چه که متعلق برای بیعه همین بعض منسوجه، لکن منظم بکند به این بعض یک مقدار نخهای معینی را. دیگه این نخهای معین که الان هست این هم منظم به نبیع در معامله و شرط بکند که با این نخهای معین بقیه لباس رو مثل اون مقداری که تا به حال دوختی بقیهش هم بدوز. این یک صورته. صورت دوم مانند همین صورت اوله، منتها نخها دیگه نخهای معین نیست بلکه نخهای کلیه. دیگه من این بعض منسوج را میخرم از تو به شرط این که با مقداری نخ که حالا مثلا کلیش رو معین میکنه اما مصداق معین خارجیش در کار نیست، با یک مقداری از نخ این بقیه لباس رو هم بدوزی و کلن تحویل من بدی. در این دو صورت میفرماین معامله صحیحه، اون چه که مبیع برای معامله همان بعض منسوجیست که قبل از معامله منسوج واقع شده، لکن در هر دو این مشتری شرط کرده یا با نخ معین یا با یک مقدار نخ کلی بیاد بقیه سوق رو هم بلوزه. اینجا اگر بقیه سوق رو ندوخت معناش این است که مشتری خیار تخلف شرط داره. اما در صورت سوم، صورت سوم این است که میاد کل این لباس را میخره، کل این لباس رو به قید منسوجیت میخره. مثلا میگه من 2 متر به نحو منسوج از تو لباس خریدم و فرض این است که قبل از معامله 1 متر او منسوج واقع شده، 1 متر دیگه باید خود بایه نفی کنه. اینجا اگر بایه 1 متر دیگر رو نفی نکرد مشتری خیار تبعض سقطه داره، چون مبیع تبعض پیدا میکنه. بنابراین شیخ میفرمایند در اونجایی که کسی میاد یک لباسی که 1 مقدارش دوخته شده میاد لباس رو میخرد به شرط این که بایه بقیه لباس رو بدوزه، میفرمایند ما دلیلی بر بطلان این معامله نداریم و اون چه که به عنوان مانع ذکر شده این صلاحیت برای مانعیت نداره. مسئلتون لونسج بعض صوب، اگر بعض صوب رو بایه نسج کنن، نسخه غلطه که کتاب ما هم نسخه داره، اگر نسج کنن بعض لباس را فشتراه و مشتری بخرد صوب را علا، یعنی به شرطی که انین سجن باقی، به شرط این که بایه باقی را هم نسل کند کل اول، یعنی مانند اون بعض اول، بگه این بقیه لباس رو هم مثل اون مقداری که تا به حال دوختی این بقیه لباس رو هم بدوز. مثلا این بی باطله، این شراء باطله، کما عن المبسوط و القاضی و ابن سعید قدس سرهما و علامه هم در کتبش و محقق ثانی در جامع المقاصد و استدل علیه تذکره. در کتاب تذکره مرحوم علامه استدلال کرده و در جامع المقاصد بأن بعضه یعنی بعض مبی عینون حاضرتون، بعض مبی عنوان عینی داره که الان حاضره و موجوده، و بعضه فی ذمته مشهولون، بعضش عنوان ذمه رو داره. ذمه در ذمه در اینجا مراد کلیه در ذمه نیست، که تا به حال ما کلمه ذمه را اصطلاحاً میگفتیم مراد کلی و در مقابل عین معین خارجی قرار میدادیم. در ذمه معنای لغوی ذمه یعنی بایه عهده‌دار شده که همین بعض غیر موجود رو هم موجود کنه. مراد از ذمه یعنی اونی که عین غیر حاضره در مقابل اون کلمه حاضره، عین غیر موجوده، بعض لباس که دوخته شده موجوده، بعضش که دوخته نشده خب اون موجود نیست. وقتی موجود نشد پس الان مشتری اون بعض دیگر رو ندیده و نمیدونه که اون بعض دیگر به چه صورتی در میاد، پس معامله نسبت به اون جزء دیگر عنوان مجهول رو داره، در نتیجه معامله باطله. و عمل مختلف، علامه در کتاب مختلف فتوا داده به صحت این بی، بعد شیخ میفرماد ولا یحضرنی الان حتی اتعمل فی دلیله. الان کتاب مختلف در نزد من نیست که من تأمل بکنم در دلیل مرحوم علامه. والذی ذکر للمن یا ذکر للمن، اون چرا که علامه در کتاب تذکره به عنوان مانع ذکر کرد، این لا ینهز و مانعا، این عنوان مانع رو نداره. اما دیگه مرحوم شیخ نمی فرماید که چرا این عنوان مانع رو نداره. اینجا از نظر عرفی جهالتی وجود نداره. اگر بایه بعض ثوب را نقل کرده، خب مشتری میدونه که این بعض دیگش که باقی مونده مثل همون بعض اولی نقل میکنه. اینجا دیگه کمتر از ذکر اوصاف نیست که شما اون جایی که یه نبیعی را مشتری نمیبینه اما بایع میاد اوصاف او رو ذکر میکنه، شما میفرمایید ذکر اوصاف رافع برای جهالته. خب اینجا مشتری مبی رو دیده، منتها بعضی از این مبی دوخته نشده است. خب اینجا میگه خب این بعض دیگر رو هم مثل هم بعض اول میدوزه، لذا جهالتی در اینجا به حسب نظر عرف وجود نداره تا ما بگیم این معامله باطله. بعد میفرمان فالذی یقوا فی النظر انه اذا باع البعض المنسوش. سه صورت میکنن مرحوم شیخ. صورت اول، اگر بفروشد بعض منسوش را، یعنی مبیع معامله همین بعض منسوجه، منتها شرط کند المنظم الى عزل معین على ان ينسجه على ذلك المنوال، شرط بکند که بقیه را هم با این نخ معین، با این نخ معین شما بیایید بقیه را هم بدوزید. حالا این نکته رو دقت بفرمایید، اونایی که مسئله مجهول بودن رو مطرح می کردن، یکی از جهات جهالت این است که خب معلوم نیست که این بعض دیگر چه مقدار نخ مصرف میکنه، نه وایه درست تشخیص میده، نه مشتری درست الان میدونه، رو این حساب جهالت وجود داره. که حالا اونم قابل جواب هست که الان دیگه از نظر عرفی مشخصه یه مقداری اگر بخواد دوخته بشه چه مقدار نخ مصرف میکنه. حالا شیخ مسئله رو صورت صورت میکنه، میفرماد یه صورتش این است که نخ معجن خارجی مشخص بگه با این مقدار نخ، اونم به صورت معین خارجی، بیا بقیه لباس رو بدوز. علا ان ینسجهو، یعنی ینسجه صبح علا ذالک المنوال، یعنی به همون نحوی که مقدار اول رو دوخته این بقیه رو هم بدوزه. فلا مانع من، مانعی از این بی وجود نداره. و کذا صورت دوم، اذا زم معه مقدارن معجنن اما کلیگن من القرض، یه مقدار معجن بگه یک کیلو مثلا نخ به رهب کلی، نگه این یک کیلو معجن، از نخ موصوف، نخی که این خصوصیات رو داره، علا ان ینسجهو کذالک، کذالک یعنی علا ذالک المنوال، به همون نحوی که تا حالا اول رو دوختی بقیه رو هم به همون نحو بدوست. ازلا مانه، خب در اینجا دقت بفرمایید، در اینجا اون چه که متعلق برای معامله است یک ثوبی که مقداری از او دوخته شده و به نحو کلی یه چیزی به او ضمیمه میشه. و بگیم آقا چطور میشه در یک معامله هم مبی معین باشه هم کلی باشه؟ شیخ میفرماید این اشکالی نداره، اشکالی نداره که مبی خودش معین باشه، اما اون چه که به مبی ضمیمه میشود اون عنوان کلی رو داشته باشه. از لا مانع من ذم الکلیه الی الشخصی، چرا قرار باشه؟ مشخصه میگه اون یک کیلو نخ کلی، صورت اول این است که میگه این یک کیلو نخ معینی که اینجاست، صورت دوم میگه این رو میخرم از تو، این لباسی که بعضش دوخته شده، به شرط این که با یک کیلو نخ کلی بقیه این لباس رو بدوزی. خب اینجا چه اشکالی داره؟ جهالتی وجود نداره؟ نه دیگه، وقتی کلی شد فرقی نمی کنه، خدا کلیش هم موصوفه، کیفیتش این مشهوره. نه ببینید، کیفیت نخ که فرق این است که موصوف باید باشه، من الفضل موصوف، بگه نخی که قطرش این مقدار باشه، رنگش این مقدار باشه، استحکامش این طوری باشه، او مانعی نداره. ولذا تعبیر کرد به فضل موصوف، نخی که اوصاف او رو بیان میکنه. کیفیت دوختم از همون مقداری که تا حالا دوخته مشخص ده، اون جواب دارید دیگه. اونجا شیخ فرمود والذی ذکر للمن لا ینهزمان آه، گفتیم اینجا جهالتی وجود نداره، لباس رو که یه مقداری دوخته مشتری میفهمه که بقیه لباس هم به همین نحو میدوزه. اذا مانع من ذم الکلیه الی الشخصی و الیه ینظر بعض کلمات المختلف فی هذا المقام، که این فرض دوم نظر داره بعضی از کلمات علامه در کتاب مختلف در این مقام. چرا؟ حیث جعل اشتراط النفس جلباقی کاشتراط الخیاطه، مرحوم علامه اشتراط نفس باقی رو مثل اشتراط خیاطت قرار داده، یعنی اونجایی که شما بگید که من اصلا لباسیست که دوخته نشده، بگه من این لباس رو میخرم به شرط این که بدوزی این لباس رو، یا عرض میشود بگه من این عبد رو میخرم به شرط این که این عبد خیاطت بکنه یا کتابت داشته باشه، خب این خیاطت یا کتابت عنوان کلی رو داره، تشترات الخیاطه و سب، میگه این لباس رو میخرم به شرطی که بعدا این لباس رو رنگ بکنی برای من. رنگ و خیاطت هر دوش عنوان کلی رو داره. صورت سوم اینه و کذا اذا باعه عذرا معلومتا منسوجتا مع هذا المنسوج به هذا المنوال، اگر بفروشد عرض شود به مشتری عذرا معلومه چند ذراع معین، بگه مثلا 3 ذراع، بگه من 3 ذراع لباس دوخته شده میخوام، که فرض این است که الان 1 ذراعش دوخته شده منسوجتن، که این عذرا معلومتن منسوجه با همین منسوج، یعنی این عذرا غیر این منسوج نیست، میگه من 3 ذراع لباس دوخته شده میخوام که 1 ذراعش همین است که الان دوخته شده، اون 2 ذراع دیگه هم به همین منوال باشه، نفسش مثل همون منوال اولی باشه، اینم معامله صحیحیه. بله هم فرض اول گفت، نه این مثال دوم بود عرض کردم، مثال اول این است که بگم این لباس رو میخرم به شرطی که خودت بدوزی، مثال دوم که این است که بگیم که یه عبدی میخریم به شرط اینکه کتابت بکنه یا خیاطت بکنه، بحث این است که اینجا این شرطی که زمینه شده به مبی کلیه یا مشخصه؟ کلیه. خود تا اونجایی که کسی از کسی عبد نمیخره لباس میخره، اونجا شرط خیاطه اینه خودت بدوزی این لباس رو. این هم فرض اولی بود که عرض کردیم مثالشو. ولولم ینسجه فی صورتین الاولین، اگر در صورت اول و دوم نکند علا ذالک المنوال، به همون منوالی که تا به حال این مقدار رو دوخته، این مقداری که تا به حال دوخته، این کیفیتی که دوخته، اگر بقیه رو به این کیفیت ندوزه ثبت الخیار، خیار در اینجا ثابته، لتخلف شر، چون شر تخلف پیدا کرده. ولو لم ینسجه کذاله فی صورت الاخیره، کذاله یعنی علی ذلک المنوال، اگر بقیه را علی ذلک المنوال ندوزه در صورت اخیره لم یلزم القبول، قبول در اینجا واجب نیست، و بقیه علی مال الضایه، یعنی بقیه نسبت به اون باقی بر مال ضایه، و کان للمشتری الخیار فی المنسوج، مشتری نسبت به اون منسوج هم خیار داره. چرا؟ لتبعض صفقت علی، چون معامله و نبی تبعض پیدا کرده. دقت فرمودید که در صورت اول این رو تأکید کردیم، بی تعلق پیدا کرده به همین مقدار دوخته شده، این رو داره میخره، منتها شرط میکند یک زمینه ای را، میگه به شرط این که بقیه صوب را هم به همین منوال که دوزی به من بدی. خب اینجا اگر بقیه رو به اون منوال ندوخت، اینجا خیال تخلف شرط داره. اما در صورت سوم نبی کل لباسه، از روان معلومتن، میگه این 3 ذراع رو من خریدم، منتها به شرط این که منسوج باشه، حالا از این 3 ذراع 1 ذراعش منسوجه، میگه 2 ذراع دیگه هم مثل او باید منسوج کنی، اگر 2 ذراع دیگر رو مثل او منسوج نکرد، اینجا خیار تبعض صفقه داره، میتونه فقط نسبت به اون مقدار منسوج ثمن رو بده، نسبت به بقیه معامله رو به هم بزنه، به تبعض صفقت علی و الله العالم. این هم عرض می‌شود که ششمین خیار که در باب خیار رؤیت، خیار هفتم که در اینجا شروع می‌کنن خیار عیب، در تا که هست تا چهارشنبه ظاهرن. بله باید نگید بقیه درساتون تحضیر شده، حالا ما دو سه روزه رو بخواستیم بخونیم که مقدمه‌ای بشه انشاءالله برای بعد از دهم محرم. هفتمین خیار که یکی از مباحث مهم کتاب خیارات رو تشکیل میده، خیار عیبه. ابتدا مرحوم شیخ یک قاعده کلی رو و یک اصل اولی در باب معاملات رو بیان میکنن. میفرماین اصل اولی در باب معاملات اصالت و سلامت، و این یک اصل عقلایی هست. اگر دو نفر در عرف و در بین عقلا آمدن با یک دیگر معامله رو انجام دادن، لازم نیست که مشتری بگه من این جنس رو از شما میخرم به شرط این که صحیح باشه. از شما درست لازم نیست که حتما شرط سلامت نسبت به نبی ذکر بشه، بلکه بنایی دارن خود عقلا، و اون بنا این است که هر جنسی رو که مورد مبادله و مورد معاوضه قرار میدن، بنابر این است که اون جنس صحیحی باشه. در همه امور همینطوره. انسان اگر فرض کنید جنس خوراکی رو میخره، بنابر این است که این جنس صحیح باشه. پوشاک رو میخره، بنابر سلامته. کتاب رو میخره، بنابر سلامته. میفرماین یک اصل اولی داریم در باب معاملات به نام اصالت و سلامت، و اگر در یک موردی عقدی بین مشتری و بای منعقد شد، اطلاق عقد اقتضا میکند که اون مبی باید سالم باشه، و اگر بعدا معلوم شد که اون مبی معیده، اینجا مشتری خیار عیب داره. اینجا کلماتی رو عرض می‌شود از بعضی از فقها نقل می‌کنند که اینها رو باید در تفسیر بخونیم و توضیح بدیم. اسباب خیار العیب، اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیاً علی سلامت العین من العیب. اطلاق عقد، مراد از اطلاق یعنی اینی که مشتری شرط سلامت نکنه. اصلا نسبت به شرط سلامت و صحت مطلق گذاشتن، تعرضی در عقد ندارد. یقتضی وقوع این عقد را به عنوان این که مبنی بر سلامت عین از عیب باشد. و انما ترک اشتراطه صریحا. خب چرا به صراحه ذکر نمی کنن در عقد؟ اعتمادن علی اصالت صحت، اصالت سلامت. اصالت سلامت البته غیر از اصالت صحت، رو این که در بعضی از جاها تعبیر به صحت هم می کنن. اصالت سلامت یک اصل عقلایی هست، اصالت صحت دلیل شرعی مبارش داری. اصالت سلامت یک اصل عقلایی است که عقلا بناشون بر این اصله. در مبادلات و در معاملات بنای عقلا بر این است که اون چه که مورد مبادله قرار میگیره سالم باشه. و الا یعنی اگر سالم نباشه، لم یصح العقد من جهت الجهل به صفت العین القائبه. دقت کنید، یکی از صفات خود صحت مبیعه. اگر بنای عقلا بر اصالت و سلام نباشه، یعنی وقتی دارن معامله میکنن بناشون بر این نباشه که اصل اولی سلامت هست، خب نتیجه این میشود که نسبت به صحت جاهلن، و اگر نسبت به صحت جاهل شدن، عقد میشود مجهول و باید باطل بشه. و الا یعنی و الا یعنی و اگر اعتماد بر این اصالت و سلام نباشه، لم یصح العقد، عقد باطله از جهت جهل به صفت عین قائبه. اون صفت چیه؟ و هی صحتها سالم بودن عین التي هي من اهم ما يتعلق به الاغراض. صحت از اهم چیزهایی که غرض به او تعلق پیدا میکنه. او وقت یه معیدی میارن، معید این که بنای متعاقدین بر اصالت و سلامت این است که در اونجایی که بایه این قائبه رو میخواد بفروشه. خب ما تا حالا در بحث گذشته خوندیم بایه این که این قائبه رو میخواد بفروشه باید اوصاف رو ذکر بکنه، اما هیچ فقیهی نیامده بگه که در ضمن این اوصافی که باید ذکر کنه یکی از اوصافش هم اوصاف چیه؟ سلامت. همینی که نگفتن صفت سلامت ذکرش لازمه دلیل بر این است که اصل اولی اصالت و سلامت و لذا یعنی به جهت اعتماد بر اصالت و سلامت اتفاق دارن در بیع عین قائبه در اشتراط ذکر صفاتی که یختلف الثمن باختلافها، ثمن در اثر اختلاف اون اوصاف مختلف میشه. ولم یذکروا اشتراط صفت صحت، اما صفت صحت رو ذکر نکردن. چرا؟ فلیس ذلک، ذلک یعنی عدم ذکر، الا من حیث الاعتماد فی وجودها، فی وجود این صفت علی الاصل. فان من یشتری عبدا لا یعلم انه صحیح سویون، کسی که یه عبدی میخره نمیداند که این عبدش سالمه، هم فالجون موقعه، یا اینکه این عبدش فلجه و زمینگیره. این لا یعتمد فی صحتهی الا علی اصالت السلامه، این اعتماد نمی کنه در صحتش مگر بر اصالت السلامه. و دو مورد نظیر میارن، کما یعتمد من شاهد المری سابقا علا بقائه علا ما شاهده. الان اگر مشتری بیاد به بایه بگه آی بایه اون مبیعی که من تنی روز پیش دیدم من او رو از تو میخرم، خب اینی که مشتری میاد این مبیع گذشته را که مشاهده کرده میخره، برای این است که بنای اغلا در چنین مواردی این است که اون مبیع حالا به حال خودش باقیه، تغییر درش به وجود نیامده. کما یعتمد من شاهد المبی سابقا علا بقاء مبی علا ما شاهده، بر اون چی که مشاهده کرده. فلا یحتاج الى ذکر تلک صفات فی العقد، احتیاج به ذکر این صفات در عقد نیست. این که بیاد بگه من اون مبی که قبلا خریدم باید این صفات رو داشته باشه دیگه نیازی به ذکر اونها نیست، بلکه اکتفا می کند بر همون مشاهده. و کما مورد دوم یعتمد على اخبار البایه بالورد، اگر بایه آمد گفت این چیزی که دارم به تو می فروشم 10 کیلوه، خب اغلا به اخبار بایه چه می کنن؟ اعتماد می کنن، چون جنس مال خود بایه بوده در ید بایه اعتماد می کنن. خب حالا بعضی از کلمات فقها ها رو نقل می کنن. قال علامه در تذکره، این نکته را عرض بکنم که از مقاصد به خوبی استفاده کنید که مرحوم شیخ در کتاب تذکره مرحوم علامه خیلی اعتماد داشته و اقوال و استدلالات زیادی رو از تذکره نقل میکنه، لذا کتاب تذکره هم کتاب بسیار مهمیه. حالا گاهی اوقات غیر از این کتابهای رایج، یکی از کارهای اساسی که باید یک طلبه داشته باشه این است که بعضی از متون فقهیه رو که دیگه مورد درس و بحث در حوزه قرار نمیگیره، فرض کنید مثل همین تذکره مرحوم علامه، بنشینه یک دوره یا مطالعه کنه یا مباحثه بکنه. عرض میکنم کتاب مستند و شیعه مرحوم نراقی که بسیار کتاب پرفر و کتاب مهمیه، اگر انسان بخواد قوه فقهی پیدا بکنه اکتفاء بر این کتابها کافی نیست، باید این کتابهای فقهی که گذشتگان ما نشستن عمرشون رو صرف کردن محصول عمر یک فقیه شده یک دوره کتاب فقهی، باید اونا رو هم بنشینیم مطالعه کنیم ببینیم که فقهای ما در روش استدلال چجوری استدلال میکردن، در اعتماد بر اقوال فقهای قبل از خودشون به اقوال کیا بیشتر اعتماد میکردن. خب شما الان مکاسب رو ببینید، در صفحه‌ای نیست که مرحوم شیخ از مرحوم علامه در کتاب تذکره یا در کتاب‌های مختلف کتاب‌های دیگه مرحوم علامه مطلبی رو نقل نکنه، و این کلک از اهمیت این کتاب داره. لذا حالا بعدن حالا دهه محرم یا ایام دیگری که میرسه و فراغت پیدا میکنید، واقعا یکی از برنامه هاتون این باشه که این متون فقهیه رو دوره بکنید. کتاب ریاض رو، خب قبل از کتاب شرح لمعه کتاب ریاض متداول بوده در حوزه ها، کتاب بسیار خوبیه، الان هم هر جرد دیگه متداول نیست اما خب مورد مراجعه است. کتاب مسالک الافهام مرحوم عرض می شود که شهید ثانی، اونم کتاب خوبیه. سعی کنید با این کتب فقهی و متون فقهیه ارتباط داشته باشید. الاصل فی المبی من الاعیان و الاشخاص السلامه. این اصل اغلائیه دیگه، یک استصحاب نیست، مراد این اصل هم اصل اغلائیه، بنای اغلا و سلامت از عیوب و صحت هست. فاذا اقدم المشتری علی بذل ماله فی مقابله تلک العین، وقتی مشتری داره پول میده و جنسی رو میخواد بگیره، فانما بنا اقدامه علی غالب ظنه، این بنا گذاشته اقدامش رو بر ظن غالبش که ظن غالبش مستند به اصالت و سلامت. این ذا کلام علامه در تذکره و قال فی موضع آخر اطلاق العقد و اشتراط السلامه یقتضیان السلامه. مرحوم علامه در موضع دیگر از تذکره فرموده اگر بایع و مشتری عقد را از حیث شرط سلامت مطلق گذاشتند، یا اگر آمد شرط سلامت رو کرد، می‌فرمان در هر دو صورت یقتضیان السلامت، اقتضا دارد که مبی باید سالم باشه. حالا این نکته رو دقت کنید، چرا مرحوم علامه فرمود اطلاق العقد و اشتراط السلامه؟ میخواد بفرماید دین اونجایی که تصریح به شرط سلامت میشه و اونجایی که تصریح به شرط سلامت نمیشه فرقی وجود نداره. همانطوری که اونجایی که تصریح میکند به شرط سلامت اونجا یقتضی سلامت نبی را، اونجایی هم که تصریح نمی کند و عقد مطلقه، این اقتضا دارد سلامت را. این سؤال اینجا بسیار در ذهن میاد، تو چرا مرحوم علامه نفرمود اطلاق العقد یقتضی سلامت، فرمود اطلاق العقد و اشتراط السلامه، هر دو، یعنی چه اونجایی که عقد مطلقه چه اونجایی که آمدن تصریح به سلامت کردن، هر دو یکسانند. بین اونجایی که شرط سلامت میشه و اونجایی که نمیشه فرقی وجود نداره. الا ما مر من ان القضاء العرفی یقتضی ان المشتری انما بذل ماله بناء على اصالت السلامه، مشتری مالش رو بذل میکند روی مبنای اصالت السلامه. فکأنها اونجایی که مطلقه فکأن این صحت و سلامت مشترکتون فی نفس العقد، در خود عقد شرط شده. انتها کلام علامه. خب مطلبی که شیخ در اینجا بیان میکنن یک مطلب اصولیه. میفرمایم که بعضی از فقها آمدن از راه انصراف وارد شدن، گفتن اینی که میگه من یک عبدی را به تو میفروشم یا مشتری میگه من عبدی رو میخرم، عبد مطلقه، عبد سالم داریم و عبد غیر سالم، اما این اطلاق انصراف دارد به فرد صحیح، فرد صحیحش عبد سالم. شیخ میفرماید اینها در اینجا مطرح نیست، ما اصلا مسئله اطلاق مسئله انصراف اینا در اینجا نیاز نداریم. ما به شما یاد دادیم که اون چی که مسئله سلامت رو اقتضا دارد یک اصل اغلایی اولی به نام اصالت و سلامت. شما ببینید ما اصول عقلایی زیاد داریم، یکی از اصول عقلاییه مهم همین اصل عدم و نقل که در اصول خوندی، یه لفظی حقیقت در یک معناییه، ما شک میکنیم که آیا فرض بفرمایید در زمان دیگر این لفظ نقل به معنای دیگر داده شده یا نه. اینجا عقلا این اصل رو دارن به نام اصالت و عدم نقل. البته اختلاف هست بین اصولیین، آیا این اصل عقلایی استصحاب عقلاست یا این اصل عقلایی اصل فطری عقلاییه، این محل بحثه، اما خودش اصل عقلاییه. مثال روشنتر اصالت و ظهور، اصالت و ظهوری که ما در اصول مورد استناد قرار میگیم، اگر یه لفظی ظهور در یه معنای داشت عقلا میگن این ظهورش حجیت داره، این هم یه اصل عقلاییه. اصالت و سلامه هم یک اصل عقلایی که در ما معاملات وجود داره. و مما ذکرنا یظهر ان الانصراف لیس من باب انصراف المطلق الى الفرد الصحیح. اینی که میگین باید فرد صحیح باشه از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست، به خاطر اینکه اگر انصراف مطلق به فرد صحیح باشه سه اشکال پیش وارد کردم، هر سه اشکالش هم قابل جواب هست. این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و آله.